أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بحث در تقدیم قبول در سایر عقود بود. عرض کردیم که در مورد سایر عقود بحث است که آیا می شود الفاظ قبول را بر ایجاب مقدم کرد یا خیر. ایشون به طور کلی فرمودن قبول به دو دسته است. گاهی برای قبول ما محتاج یک انشاء مستقل و التزام مستقلیم و گاهی برای قبول یک انشاء مستقل و التزام مستقلی نیاز نیست. می فرماید در جایی که احتیاج به یک انشاء مستقلی هست، اینجا محل بحث نیست. اینجا می تواند قبول بر ایجاب مقدم بشه. علیکم السلام. اما در مواردی که احتیاج به یک انشاء مستقلی ندارد و نیست، یعنی یک انشاء مستقلی در اون نیست، مثل ارتهنتو، در این موارد قائل به جواز تقدیم قبول شده اند یه عده‌ای. بعد مثال زدن به رهن و قرض و امثال اینها. حالا مرحوم شیخ در مورد رهن و همچنین قرض و هبه و امثال اینها، این قسم از عقود، نظر خودشونو بیان میکنن که آیا تقدیم قبول بر ایجاب در این گونه از عقود جایزه یا نه. میفرماید تحقیق عدم الجوازه. تحقیق این است که نمیشود در این عقود الفاظ قبول را بر ایجاب مقدم کرد. مثلا در مورد رحم کسی بیاد بگوید که ارتهنتو یک لفظ قبوله، متضمن معنای قبوله. این رو در مقام ایجاب، در مقام قبول به کار ببره و بعد در ادامه راهن بگوید رهنتو، ایجاب رو بگه، آیا این میشه؟ قابل بگه ارتهنتو مقدمن و موجب بگه رهنتو مؤخرن. مرحوم شیخ میفرماید این جائز نیست، چون ما اگر به کلمه ارتهنتو که متضمن معنای قبوله نگاه بکنیم، در اینجا عنوان ارتهان منشأ معنای قبوله. یعنی چرا میگیم ارتهن تو میتواند به عنوان لفظ قبول ذکر بشه؟ برای اینکه عنوان مرتهن یعنی پذیرنده رهن در او وجود داره. خب مرتهن و پذیرنده رهن یا اصلا ارتهان در چه صورت تحقق پیدا میکنه؟ ارتهان یعنی قبول رهن، اول باید رهن تحقق پیدا کنه تا بعد ارتهان تحقق پیدا کنه. پس تا انشاء فعل رهن نشه، انشاء انفعال یا ارتهان که قبول این فعله و انفعال در برابر این فعله تحقق پیدا نخواهد کرد. لذا مرحوم شیخ در مورد عقد رهن می‌فرماید تقدیم لفظ قبول به لفظ ارتهنتو بر ایجاب رهن صحیح نیست. در هبه هم همینطوره، در قرض هم همینطوره. وقتی در هبه ایجاب تحقق پیدا میکنه به لفظ وهبتکه، خب، یا در قرض اقرضتکه، اینا الفاظ ایجاب هست. خب کسی که هبه را قبول میکند میشود متهم، کسی که قرض را قبول میکند میشود مقترض. خب اینجا معنای اتهاب یا معنای اقتراض در چه صورت تحقق پیدا میکنه؟ اینا معنای قبول درشون هست، ولی عنوان اتهاب و اقتراض در صورتی است که قبلش فعل قرض یا اقراض و فعل هبه تحقق پیدا کرده باشه. اگر به اصطلاح اقراض یا هبه تحقق پیدا نکرده باشه، انشاء فعل نشده باشه، انشاء انفعال معنا نداره. پس در اینها میبینید که عرض به حضور شما نمیشه قبول مقدم ذکر بشه. از جمله عقود عقد مصالحه است. آیا در مصالحه میشود قبول مقدم بشه یا نه؟ مصالحه دو جور داریم، یه مصالحه غیر معوضه داریم، یه مصالحه معوضه داریم، صلح بدون عوض و صلح مع العوض. خب اگر صلح من دون عوضن باشه، اینجا عوض که نداره، میتواند مقدم بشه. اما اگر صلح معل عوض باشه، میفرماید تقدیم قبول جائز نیست. چرا؟ برای اینکه در صلح یک انشائی وجود داره، یک التزامی وجود داره که این التزام با التزام طرف مقابل یکسانه، به خلاف بی. لذا صالح توکه رو هر کی اول بگه اون میشه موجب، فرق نمیکنه. صالح توکه وقتی اول گفته بشود به اون میگن چی؟ موجب. و این از نظر عرف و از نظر عرض به حضور شما لغت هم همینطوره. اصلا عرف و لغت به ابتدا کننده میگن موجب، منتها چون ما اجماع داریم بر این که در هر عقدی باید قبول باشه، لذا بعد از صالح تو که باید یه لفظی رو بگی که دال بر قبول باشه. اگر اولی گفت صالح تو که، دومی هم گفت صالح تو که، خب این ظاهرش اینه که این عقد مرکب از دو ایجاب شده، در حالی که باید یکیش ایجاب باشه یکیش قبول. لذا اون لفظ دوم را میگن باید لفظی باشه که عرض به حضور شما حداقل ظهور در قبول داشته باشه، به لفظ خود قبول باشه. این بگی صالح تو که، اونم بگی قبل تو. پس در مصالحه معوضه تقدیم قبول جایز نیست. بعد یک ضابطه کلی در مورد قبول در عقود میدن که حالا بخونیم این ور ضابطه شنو ببینیم چیه. تو ور تحقیق خوندیم ها؟ بله؟ و تحقیق عدم الجواز، عدم الجواز در مورد عقد رهن و بقیه عقود. لأن اعتبار القبول فیه من جهت تحقق عنوان المرتهن، چون اعتبار قبول در جهت عرض به حضور شما از این جهت است، از جهت تحقق عنوان مرتهنه. ولا یخفا انه لا یستق الارتهان على قبول شخص الا بعد تحقق الرهن. ارتهان در چه صورت بر قبول شخص صدق می کند؟ بعد از آنی که رهن محقق شده باشه. لأن الایجاب انشاء للفعل والقبول انشاء للانفعال، چون ایجاب انشاء فعله، منظور از فعل همون رهنه، و قبول انشاء انفعال است. انفعال چی؟ همون ارتهان. عنایت فرمودید؟ پس ارتهان نمیتواند مقدم بشه بر رهن، قبول نمیتونه مقدم بشه بر ایجاب. و کذا القول فی الهبه والقرض فانه لا يحصل من انشاء القبول فيهما التزام بشيء. از انشاء قبول در این دو التزام به چیزی حاصل نمیشه. ببینید این ناظر به همین مطلبی است که ایشون فرمودن، گفتن اگر قبول کل قبول یؤدی به انشاء مستقل مثل اجاره و امثال اینها، التي یؤدی قبولها به لفظ تملکت و امثال اینها، خب در مقابل این ما لا انشاء فی قبوله الا قبلتو او ما یتزمنه، خب این داره میگوید این از مواردی است که هبه و قرض و رهن از مواردی است که از انشاء قبول در هبه و قرض التزام به چیزی حاصل نمی شود. در هبه و قرض عرض به حضور شما قبول به چی حاصل میشه؟ انما یحصل به رضا به فعل الموجب. تنها چیزی که در اینجا هست رضایت به فعل موجبه. ببینید، نیاید بگید این با حرف سابق ایشون فرق میکنه. ایشون سابقا گفت ما در قبول علاوه بر رضایت چیز دیگه هم میخوایم، انشاء و نقل فی الحال علی وجه الوضعیه. قناعت فرمودید؟ بله، ما داریم میگیم عقود دو دسته هستن. یک قسم از عقود این چنینه که با انشاء قبول هیچ التزامی به چیزی تحقق پیدا نمی کنه. با قبول چی تحقق پیدا می کنه؟ فقط رضایت به فعل موجب. و نحوها، یعنی نحو این عقود، قبول المصالحه المتضمنه للاسقاط او تملیک به غیر عوضن. مصالحه تارتن معوضه و اخرى غیر معوض. اینجا داره مصالحه غیر معوض رو میگه. مصالحه گاهی متضمن اسقاط دینه، یعنی با هم بر سر چیزی مصالحه میکنن، نتیجهش اسقاط دینه، این دینی که بوده دیگه ساقط میشه. یا یه وقت مصالحه میکنن به این شکل که کسی مالش را تملیک به دیگری میکند به غیر عوضن، در مقابل مصالحه معوضه که بعد میان میگن. خب در این دو قسم فقط رضایت به ایجاب و فعل موجب هست، اما هیچ التزامی در او وجود نداره. اینا همه از یک قسمن، هبه، قرض، رهن، مصالحه متضمن اسقاط، مصالحه متضمن تملیک به غیر عوض، اینا همه در یک راستا هستن. و اما المصالحه المشتمله علی المعاوضه، اما مصالحه‌ای که مشتمل بر معاوضه است، خب اینجا التزام از هر دو طرف وجود داره. در اون قبلی ها التزام از یک طرف بود، از ناحیه موجب، از ناحیه قبول التزامی نبود، اما در مصالحه معوضه التزام از دو طرفه. چون از دو طرفه، فلما کان، جواب این کان، جواب لما بعد میاد، لما کان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفین، چون ابتداء التزام به این عرض به حضور شما مصالحه یا مصالحه مشتمل بر معاوضه از هر دو طرف جائزه، و کان نسبتهما الیهما علی وجه سوا، و نسبت این مصالحه به دو طرف مصالحه به متصالحین یکسانه، و لیس الالتزام الحاصل من احدهما امرا مغایرا للالتزام الحاصل من الاخر، التزام حاصل از این یکی از این دو امر مقایر با التزام حاصل از دیگری نیست. این در مقابل بیعه. بیع درش بگونه ایست که التزام مشتری با التزام بایه فرق میکنه. چرا؟ چون بایه به دلالت مطابقی اخراج از ملک خودش، و به دلالت التزامی ادخال در ملک خودش رو داره. بایه به دلالت مطابقی مبیع را از ملک خودش خارج میکنه و ثمن را به دلالت التزامی داخل خود ملک خودش میکنه. مشتری عکس این است، به دلالت مطابقی مبیع را داخل در ملک خودش میکنه و ثمن را از ملک خودش خارج میکنه. به دلالت مطابقی مشتری ثمن را از ملک خودش اخراج، یعنی دلالت مطابقیش ادخال، دلالت التزامیش چیه؟ اخراج. خب چون این چنین است، این جواب اون لماست، لما کان کذا کان الباد منهما موجبن، اونی که ابتدا می کند می شود موجب، لصدق الموجب علیه لغتن و عرفن، چون موجب بر او لغتن و عرفن صدق می کنه. لذا نمیتونه این اولی بگه صالح تو کرد، دومی هم بگه صالح تو کرد. اگر این کار رو بکنه این معناش اینه که دو تا ایجابه، پس باید یکی اقلا قبل تو بگه تا معلوم بشه کی موجبه کی قابله. ثم لمن عقد الاجماع على توقف العقد على القبول، چون اجماع داریم بر این که عقد احتیاج به قبول داره، لازم ان یکون الالتزام الحاصل من الاخر به لفظ القبول، اون التزام طرف مقابل حتما باید به لفظ قبول باشد. اذ لو قال ایزن صالح تو که کان ایجابا آخر، اگر این هم بگوید صالح تو که این یک ایجاب دیگر میشه، فیلزم ترکیب العقد من ایجابین، نتیجهش اینه که یه عقد از دو تا ایجاب ترکیب شده باشه. و تحقق من جمیع ذلک ان تقدیم القبول فی الصلح ایزن غیر جائز، تقدیم قبول در صلح هم جائز نیست. از لا قبول فیه به غیر لفظ قبل تو و رضیتو، چون در صلح غیر از قبول به لفظ رضیتو و به اصطلاح قبل تو قبول به لفظ دیگه واقع نمیشه. علتش هم گفتیم، چون بالاخره هر کی اول بگه صالح تو که میشه موجب، باید با یه لفظی بگه که معنای قبول رو برسونه. خود صالح تو که دوباره که بگه معلوم نمیشه کدوم موجب کدوم قابل، باید یه لفظی که معنای قبول توش باشه بگه. لذا در صالح تو که قبول به غیر این دو تا لفظ واقع نمیشه. از لا قبول فیه به غیر لفظ قبل تو و رضی تو، و قد عرفت ان قبل تو و رضی تو مع تقدیم، قبل تو و رضی تو در فرض تقدیم لا يدل علیکم السلام ان الا انشاء ان لنقل الاوذه فی الحال. ما قبلا هم گفتیم قبول به لفظ قبل قسم اول از اقسام قبول بود که آقای شیخ فرمودن، قبول به لفظ قبل تو و رضی تو مقدمن ثمری نداره، چون باید قبول دلالت بر انشاء و نقل فی الحال علی وجه الاوذیه بکنه و اینجا این نمیتواند مقدمن این نقش را ایفا بکنه. فتلخص مما ذکرنا ان القبول فی العقود علی اقسام، قبول در عقود بر اقسامی است. خوب دقت کنید، حالا این ضابطه و به اصطلاح قاعده‌ای که ایشون ذکر میکنن چیه؟ میفرماید قبول در بدو امر به دو قسم تقسیم میشه. یک قسم از قبول اون قبولی است که در او التزام و تعهد به یک چیزی از ناحیه قابله. اون التزام و تعهد به چیه؟ التزام به نقل مال. مثلا در بیع، ببینید در بیع مثال این قسم میشه بیع. وقتی او میگه بیع تو، طرف مقابل میگه قبل تو، این قبل تویی که این میگه صرف رضایت به ایجاب بایع نیست، صرف رضایت به التزام و تعهد بایع نیست، این خودش با این قبل تو داره یک التزام و تعهد برای خودش ایجاد میکنه، و اون که اینم در مقابل او مالش را به او انتقال بده. یا در زوجیت وقتی زوج میگوید قبل تو، صرف رضایت و اعلام رضایت به اصطلاح ایجاب زن نیست، این با قبل تو علاوه بر اعلام رضایت یک التزامی را برای خودش انشاء میکنه، ایجاد میکنه، یه انشاء مستقلی است، انشاء زوجیت، یعنی پذیرش احکام مربوط به زوجیت و آثاری که داره. این یک قسم از قبول. اما یک قسم از قبول اونیست که هیچ التزامی را برای این شخص ایجاد نمی کنه، صرفاً رضایت به ایجابه. مثل چی؟ هبه و قرض و رهن و امثال اینا. قسم دوم، در قسم دوم با قبول التزامی برای شخص، برای شخص قابل ایجاد نمیشه، فقط رضایت به ایجاب. این دو قسم، قسم اول خودش دو قسمه، قسم دوم هم خودش دو قسمه، مجموعا میشن چهار قسم. در قسم اول میگوید قبولی که التزام به شیئی در او هست تارتن مغایر با التزام طرف مقابله، تارتن مثل التزام اوست. مثلا در بیع یا شراء التزامی که مشتری در مقابل بایع میدهد، قبولی که او میگه مشتمل التزامه، خب التزام مشتری با التزام بایع متغایرن، دوتا التزامن. اما در مصالحه مع العوض، التزامی که به اصطلاح متصالحه اول میده عین التزامی است که متصالح دوم میده. پس این دو قسم از قسم اول. خود قسم دوم هم دو قسمه، اونجایی که گفتیم التزامی در کار نیست، در قبول التزام به شیئی از ناحیه قابل نیست، صرفا چیه؟ صرفا رضایت به ایجابه. اینجا هم می‌فرماید تارتن در این قبول عنوان متابعه شرط، مثل مثالی که زدیم ارتهان و اتهاب و اقتراض و اینها، یعنی باید این بپذیره. و گاهی عنوان متابعه لازم نیست، تنها چیزی که لازمه رضایت به ایجابه، مثل وکالت. خب حالا از این چهار قسم در کدام قسم قبول مقدم میشه، در کدام قسم نمیشه؟ میگه تقدیم قبول بر ایجاب در قسم ثانی فکری کل من القسمه، یعنی اون دو قسمی که تقدیم قبول درش جایزه چیه؟ ها؟ تقدیم قبول درش جایزه، یه قسمش اینه که در جایی که قبول در واقع التزام به یک چیزی از ناحیه قابل باشه و این التزام با التزام طرف مقابل مغایر باشه، مثل اشتراء، مثل بیع، این میتونه مقدم بشه. صورت دوم که میتواند مقدم بشه اونجایی است که در قبول چیزی جز رضایت به ایجاب لازم نیست، هیچ التزامی وجود نداره، اما این که هیچ التزامی وجود ندارد درش دیگه نیازی به عنوان متابعه نیست، بلکه همینقدر صرف رضایت به ایجاب باشه کافیست. در اینجا تقدیم قبول بر ایجاب جایزه، اما در اون دو قسم دیگر جایز نیست. ببینید، فتلخص مما ذکرنا ان القبول فی العقود علی اقسام، یه جنبندی میکنه و یک قاعدهی برای به اصطلاح قبول در عقود میده. لانه اما ان یکون این قبول التزاما بشیء من القابل، این قبول در دلش التزام به یک چیزی از ناحیه قابل، یعنی قابل داره با این قبل تو ملتزم میشه. کنقله، اون التزام به چی؟ این کنقله تفسیر شیعه، التزام میشه، ملتزم میشه به یه چیزی، اون چیز مثل نقل مال از او، یا ملتزم میشه به زوجیت. خب، و اما لا یکون فیه، در اون قبول لا یکون سوى رضا بالایجاب، فقط رضایت به ایجاب میخواد، التزام به چیزی درش نیست. ولی اولو علا قسمین، یعنی اونجایی که التزام به شیء من القابله بر دو قسمه. لأن الالتزام الحاصل من القابل، این التزامی که از قابل حاصل می شود، اما ان یکون نذیر الالتزام الحاصل من الموجب کل مصالحه او متقایرن کل اشتراک، التزام حاصل از قابل یا نظیر التزامی است که از ناحیه موجب حاصل شده، مثل متصالحین، هر دو التزامشون یکی است، او متقایرن یا التزام ها متفاوته، مثل بیع و شراء، با یه التزام داره، مشتری التزام دیگر داره. و ثانی ایزن علا قسمین، دومیشم بر دو قسمه. دومی کدامه؟ اونجایی که لا یکون فیه سبر رضا بالایجاب، لانه اما ان یعتبر فیه عنوان المتابعه کل ارتهان و الاتهاب و الاقتراض، یا درش عنوان متابعه معتبره مثل ارتهان و اتهاب و اقتراض، و اما ان لا یثبت فیه اعتبار از ید من الرضا بالایجاب، یا چیزی بیش از رضایت به ایجاب درش لازم نیست، مثل وکالت و آریه و شبه این. حالا فتقدیم القبول علی الایجاب لا یکون الا فی القسم الثانی من کل من القسمین، در قسم دوم از هر دو قسم، یعنی اونجایی که التزام حاصل از قابل با التزام حاصل از موجب متغایر باشن، و یکی اونجایی که بیش از رضایت به ایجاب در قبول معتبر نباشه، یعنی عنوان متابعه لازم نباشه. ثم ان مغایرت الالتزام فی قبول البیع لالتزام ایجابهی اعتبار عرفی. خب این مغایرت التزام در قبول بیع با التزام ایجاب بیع، این از کجا پیدا میشه؟ اینو میفرماید یک اعتبار عرفی است، این تغایر یه اعتبار عرفی است. یعنی چی؟ میگه ببینید، عرف اینجور میبینه، هر کسی که ملتزم بشه انشاء نقل مالش علاوه چل عوضیه بکنه، این میشه مشتری، هر کسی که مالش را به این نحو نقل بده که در برابر او یه چیزی به او داده شود، اینو بهش میگن بایه. ببینید بایع میگه من این مالم را انشاء میکنم، نقلش را به زید در برابر فلان. قابل چیکار میکنه؟ ببینید قابل یا مشتری هم نمیاد بگه خب منم انشاء میکنم نقل سمن را به بایع. اینجوری نیست. قابل اینجور میکنه، انشاء میکند نقل، یعنی انشاء میکند ادخال را. بایع انشاء اخراج میکنه، قابل انشاء ادخال میکنه. منتها در مقابل این عوضی را برای بایع قرار میده. ثم ان مغایرت الالتزام فی قبول البیع لالتزام ایجابهی اعتباران عرفیون، فکل من التزم به نقل مالهی علا وجه الابدیه لمال آخر یسما مشتریان. هر کسی که ملتزم بشود به نقل مالش علا وجه الابدیه لمال آخر، یعنی این مالش عوض مال دیگری باشد، اینو بهش میگن مشتری. و هر کسی ملتزم بشود به این که مالش را نقل بده، و کل من نقل ماله، هر کسی که مالش را نقل بده الا ان یکون عوضه مالا آخر، مالا من آخر، این مالش رو منتقل میکنه، بنابر این که عوض این یه مالی از ناحیه دیگر باشه، یسما بایع، اینو بهش میگن بایع. و به عبارت اخرى کل من ملک ماله غیره به عوضن فهو البایع. بایع کیه؟ هر کسی که تملیک بکند مالش را به غیر به عوضن، اینو بهش میگن بایع. و کل من ملک مال غیرهی به عوض ماله فهو المشتری. هر کسی که مالک بشود مال دیگری را به عوض، اینو بهش میگن مشتری. ببینید بایع انشاء میکند نقل مال خودش را به غیر در برابر مال او، این میشه بایع، چون داره انشاء نقل مال خودش رو، نقل مبیع. مشتری کیه؟ مشتری این نیست که انشاء نقل ثمن به بایع بکنه، مشتری کسی است که انشاء نقل، ببخشید، انشاء ملکیت مال دیگری را میکنه، انشاء ملکیت مبیع را برای خودش میکنه در برابر اخراج مال خودش. لذا ملاک بایع و مشتری اینه. و الا فکل منهما، اگر این فرق اعتباری عرفی نباشد، ها، اگر این فرق اعتباری عرفی نباشه، هر دو میتونیم بگیم التزاماشون یه جوریه، چون این داره مال به اصطلاح مال خودش را تملیک میکنه به دیگری در برابر مالی، اونم داره همین کارو میکنه. از یه جهت ممکنه هیچ تغایر بین الالتزامین نباشه. میگه این چه عرفیه، یعنی حیثیست، عرف اینجوری اعتبار میکنه. میگه ببینید، و الا اگر ملاک مغایرت اعتبار عرفی نباشد، ها، فکل منهما فی الحقیقه، هم بایع و مشتری، هر دو، یملک ماله غیره، تملیک میکند مالش را به دیگری به ازاء مال غیره، و یملک مال غیرهی به ازاء ماله. هر کدوم اینا یک ادخال دارن یک اخراج دارن، ها؟ پس چه فرقی شد؟ پس التزام ها یکسان شد؟ میگه نه، این تغایری که اینجا ما میبینیم هست یک تغایر، عرض به حضور شما، اعتباری است که ملاکش عرفه. و من جملت شروط العقد الموالات بین ایجابهی و قبوله. ما تا اینجا از شروط معتبره در عقد چند تا شرط خوندیم آقا؟ ها؟ دو سه موضوع بحث شد دیگه. مسئله ترتیب، ترتیب یعنی ترتیب بین ایجاب و قبول، که محصل فرمایش شیخ این شد که ترتیب لازمه فی الجمله. در مورد ماذویت بحث شد، ایشون فرمودن که به حسب دلیل شرط نیست. در مورد عربیت هم همینطور. چهارمین مسئله‌ای که داریم بحث می‌کنیم مسئله موالاته. آیا در عقود موالات بین ایجاب و قبول یعنی پی در پی آمدن شرط یا نه؟ یعنی آیا فصل و فاصله بین ایجاب و قبول مخل است یا خیر؟ مثلا فرض کن الان یه کسی بگه بعتو، وسطش شروع کنه با یکی دیگه حرف زدن، بعد چند کلمه حرف زدن اون آقا بگه قبلتو، آیا فصل و فاصله افتادن بین ایجاب و قبول مخل به عقد هست یا نیست؟ این بحثی است که حالا انشالله باید تعقیب کنیم تا ببینیم که بین ایجاب و قبول باید موالات باشد یا لازم نیست. الحمدلله رب العالمین.